به حساب باید توقف بکنید، به تدریج بیایید بالا. اینی که ماندگاری زیر آب بستگی به مهارت فرد، لباس، تجهیزات، آب شور، آب شیرین، اینها داره.
غذای دریایی خوشمزه است یا غذای غیر دریایی؟
اصلا هم ببینید، غذای دریایی فرهنگ خاص خودش رو میطلبه. شما ببینید مثلا در شمال همه ماهی خور هستند، به ماهی هم مثلا به ماهی سفید میگن ماهی. در جنوب، تمام سواحل جنوبی ها، مردم مصرف ماهیشون بسیار بالاست، سرانشون بالاست.
مثلا در جنوب
چون از دیرباز مردم با ماهی آشنا بودن. اینه که شما سرانه کشور اگر 8 کیلو باشه، در جزیره قشم بالای 20 کیلوه. یا آبادان یا خرمشهر یا خود همین اهواز اطراف هورالعظیم، تمام روستاهایی که اطراف هورالعظیم هستن غذاشون ماهی بوده که از اون هور میگرفتن.
الان آقای دکتر چی؟ کچلو کباب سلطانی دوست داره یا؟
من مطمئنن اگر جنوب برم حتما غذای من ماهی خواهد بود.
چه ماهی؟
ماهی جنوب، یادش بخیر، قدیما که ماهی حلوا انتخاب اول ما بود، حلوا سفید. ولی الان خب دیگه خیلی گران شده و نیست.
شوری از ماهی الان سفید گرونتره؟
بله، اصلا ماهی حلوا سفید الان کیلو 2 میلیون تومان قیمتش هست.
پس این که میگن حلوا حلوا میکنن اونجا هست.
الان دیگه این ماهی حلوا سفید الان واقعا حلوا حلوا میشه.
کیلو 2 میلیون.
دو میلیون این ماهی درشتش به سواحل ایران نمیاد. صیادان به خاطر قیمت بالا اونو به کشورهای عربی میفرستن و همین اختلاف قیمت دلاری با ریالی قیمت اون خیلی گرون کرده. خوشمزه
است یا تاثیرات غذایی بیشتری داره؟
ببینید، قیمت ماهی بستگی به موارد خاصی داره. یک، پرت ماهی. ماهی حلوا سفید هیچ پرتی نداره، معده کوچک، دهان کوچک، یعنی تماما گوشته. دوم، چون که پلانکتون میخوره، پلانکتون خاره، موجودات ریز، گوشتش خوشمزه است. اینی که خوشمزه ترین گوشت رو داره. سوم، تیغ نداره. اینی که این ماهی خیلی خوشمزه است و واقعا ارجحیت اوله. ولی الان ماهی بشقابی که در رستوران ها در جنوب میدن، ماهی شوریده است که الحمدلله همچنان زیاد و حتما گرون شده ولی فراوانه. ماهی شوریده معادل با ماهی سفید شماله.
شما بچه خود اهوازید؟
بله.
کدوم منطقهش؟
منطقه ما امانیه، ما سالها اونجا.
الان هم میرید اونجا؟
بله، سر میذاریم. البته دیگه خونه پدری بوده که فروخته شده، ولی خونه مادری هست، قدیم هست، میریم اونجا.
آقای دکتر سید محمد رضا فاطمی اگر تهران زندگی نکنه کجا میره؟
اگر تهران نباشم، اصلا سوال مشکلیه. اگر مشکلات خوزستان نبود، مطمئنن برمیگشتم به همون شهر خودم.
خیلی گرمه که 52 درجه.
ما از قدیم ببینید با گرما سازگار بودیم، اینجوری نبود، نه کولری بود نه این تجهیزات خنک کننده بود. ولی بچه که بودیم تو خیابون ها فوتبال بازی میکردیم روی زمین 50-60-70 درجه. ولی مشکلی نبود. از زمانی که این ریزگردها اومدن اضافه شدند، مشکلات رو تشدید کردن.
ولی رنگ چهره شما اصلا نشون نمیده جنوبی باشید.
بله دیگه، احتمال
از بچگی تهران بوده.
نه خیر، من سالها دوران دانشگاهیم، لیسانسم اهواز بودم، دانشگاه جندی شاپور. بعد که خارج رفتم اومدم بازم اهواز بودم. زمان جنگ تحمیلی اهواز بودم، دانشگاه جندی شاپور یه مدت عضو هیئت علمی شدم. بعد دیگه اومدم برای ضرورت کار، من اومدم تهران و در شیلات مشغول به کار شدم.
شیلات آخرین پستی که داشتید چی بود؟
اینم اضافه بکنم که اهالی خوزستان کلن همه رنگش، پوستشون روشنه، اصلا تیره نیستن. آفتابه که شما
تیره
میگردی، در از یک هفته رنگ پوستتون تیره میشه.
آخرین پستی که داشتید چی بود آقای دکتر؟
من هیئت علمی دانشگاه بودم، دانشگاه آزاد بازنشسته شدم و البته هنوز کما بیش همکاری ها هست و مشاورم هستم، مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس،
مشاور مرکز
که الان مجلس. همکاری میکنم. بله،
انشالله که موفق باشید. آقای دکتر، درس دادن سخته یا غواصی کردن؟
ببینید، غواصی کردن جسم شما درگیره ولی تدریس مغز شما. علاقتون، تعصبتون به یادگیری به دانشجو درگیره. اینه که شما تدریس معلم، خودتون معلم بودید، الان فرمودید آدم با جون مایه میذاره، میدونید صرفا یک حرکت فیزیکی نیست، شما یک چیزی رو بگید وقتتون رو تمام بکنید و برید منزل. خیر، شما دلتون میخواد یه چیزی رو انتقال بدید، این انتقال یعنی یادگیری، درست شد؟ بعد برای این باید مایه بذارید، بلند حرف بزنید، از لوازم کمک آموزشی استفاده بکنید، برای تهیه اونها باید زحمت بکشید،
شب قبلش خوبی بودید آقای دکتر،
باید وقت بذارید. دانشجو خوبی بودم، بله، همیشه نمرات من بالا بود، معدل لیسانس من اون موقع 3.21 بود از 4 که خیلی بود برای اون موقع، مثل الان نبود که
تقلب کردین.
تقلب خیر
اصلا
نه خیر، ولی تقلب هم... ولی تقلب میرسوندن.
نرسوندی؟
تقلب میرسوندن.
این در واقع همکاری میکردی، کمک کردی.
گاهگاهی اگر تقاضایی میشد
یعنی دلتون نمیخواست یا میترسیدید خداییش؟
ببینید
چون من خودم تقلب... من میترسیدم تقلب بکنم.
نه، از ترس نبود. من یادم میاد دوران دانشگاه یه استادی داشتیم، آقای مهندس کرمانی، الان نمیدونم کجا هستن، خدا حفظش
کنه، کجا هست خدا یا به سلامت دارش.
ایشون از ما یه امتحان میگرفت، گفت بچه ها این سوالاتو بنویسید، من برم یه چایی بخورم بیام.
باریکالله.
و کلاس ترک کرد و رفت. زمانی که بود بچه ها با هم دیگه یه مراوداتی داشتند، ولی وقتی که ایشون کلاس رو ترک کرد، خدا وکیلی، یک نفر حرف نزد، هیچ تقلبی انجام نشد. این اطمینانی که ایشون کرده بود پاداشش رو گرفت.
آقای دکتر، این تجربه رو من خودم کردم. تو سوم دبیرستان یه بار بچه ها رو بردم بیرون، گفتم آقا برید هر جور دوست دارید بشینید، من میرم تو حیات، را میرم، خدا هست دیگه، من نیستم. و واقعا بعد یکی از بچه ها به دلیلی من ازش پرسیدم، گفت آقای اکرامی، تنها جلسه ای که تقلب نکردیم همونی بود که شما به ما اعتماد کردید.
بله، اعتماد وقتی که میکنید متقابل میشه، پاسخش رو میگیرید. من بیشتر امتحاناتم برای دکترا، بیشتر وقتی که امتحان میگرفتم از کلاس خارج میشدم، کاری انجام میدادم، برمیگشتم. سوالات دکترام، خب اطلاع دارید، 4 جواب یه تست که نیست که حالا طرف سوال بکنه، باید مفهوم خونده باشید. ولی مهازا خب من اطمینان میکردم، بچه هم همین واقعا اطمینان متقابل رو داشتن.
کدوم درس رو بیشتر از همه دوست داشتید؟
من طبیعی کلن از بچه که بودم درس طبیعی رو خیلی علاقه داشتم.
متولد چه سالی هستید مگر؟
من متولد 1330 هستم.
آخه پس از این کتاب‌های طبیعی ششم دبیرستان بزرگ 600-700 صفحه‌ای داشتیم.
بله، قدم می‌زدیم، ساعت‌ها قدم می‌زدیم زیر چراغ خیابون یا در جای دیگه که اینها رو بخونیم و حفظ بکنیم.
ولی بزنم به تخته اصلا نشون نمیدید 71 سال سن داشته باشید. آره، من خودم هم از همون 6 کلاس ابتدایی، 6 کلاس دبیرستانا یه تاریخ جغرافیایی تو 5م 6م دبستان داشتیم که
بله،
وقتی باز میگردی به اندازه روزنامه اطلاعات
بله،
بود.
بله بله بله، حجم دروس حجم بود،
حجم بود،
بله.
و چقدر هم خوب بود. من الان مثلا بعضی از حکایت‌های گلستان رو از همون زمان از برم.
بله،
دو برادر بودی، یکی خدمت سلطان کردی و به زور نمیدونم دیگری به زور بود. علتش
بود که دروس توصیفی بود، یعنی داستانی بود. چیزی که داستانی و توصیفی باشه تو مغز شما میشینه.
جدا شد یکی چشمه از کوه، سار برن شد به ناگه به سنگی دوچار. این هنوز از همون زمان یادم هست.
بله، ما حتی درس ادبیات من علاقم داشتم، مثلا شعر زیاد حفظ میکردم. دبیران ما شعرهای خوبی رو مثل هاتف، اون ترجیبند معروفش،
آره،
از ما میخواستن اونو حفظ بکنید.
کی؟
بله،
آره.
مثلا 120 بیت بود، من یادم میاد اونو حفظ کردم.
کیست این پنهان مرا در جان و تن که زبان من همی گوید سخن.
بله، بله.
اینو فکر کنم دیگه
هاتفیه.
این که گوید از لب من راز، کیست بشنوید این صاحبه.
شما مشاهده.
نه نه نه، این نیست،
نه این نیست، یک تجربه من دارم الان فکر میکنم، یادم بیاد خدمتون بگم
که یکی هست و هیچ نیست جز او وحده لا اله الا هو، ای فدای تو هم دل و هم جان، وی نثار رحمت همین و همان، دل فدای تو چون توی دلبر، جان نثار چون جوی جانان، که یکی هست و هیچ نیست جز او.
بله اینو من حفظ کرده بودم و اومدم کامل کلش رو، بله کامل اومدم و خوندم. من از بچگی ادبیاتم خوب بود، خطم خوب بود، همیشه انشا و اینها 20 بود، چون پدر من فرهنگی بودن و از بچگی با ما بچه ها کار میکردن، مینشستن کار میکردن، تعلیم خط، خواندن ادبیات. من کلاس دوم که بودم دیکته مثلا کلاس ششم رو مینوشتم، یعنی یه چیز خیلی عادی بود دیگه، برای اینکه از کلاس 4 سالگی مینوشتیم میخوندیم و سر کار داشتیم با ادبیات.
آقای دکتر با عشق میانتون چطوره؟
از کنم دنیا
آقای دکتر وقتی عشق گفتم سرشو میندازه پایین و فکر میکنه آتش هست این بانگ
دنیا نیست باد. وجودش روی عشق بنا شده. درست شدید، عشق تعریف و معانی مختلف داره، همون جاذبه، همون علاقه، اون عشق به هر چیزی، فرق نمی کنه. درست شد؟ از عشق الهیت بگیرید، عشق مادیت بگیرید، این عشق با آدم انگیزه میده برای تلاش، برای بلند شدن از جاش، برای تحرک.
با عشق ازدواج کردین؟
عرض کنم
با عرض معذرت،
خواهش میکنم. معمولا عشقا به ازدواج منجر نمیشه معمولا. حالا البته خب من ازدواج نکردم، ولی به هیچ وقت چیزی که شما فردی رو که میخوایید، این تجربه است که من در اطرافیانم هم دیدم، اون عشق منجر به ازدواج نشده.
بسیار.
بعد یک بعد از ازدواج یه عشق دیگه ای به وجود میاد که اون پایداریش خیلی بیشتر
از سر شما گذشته آقای دکتر.
بله
آب از سر شما گذشته.
آب هیچ وقت از سر آدم نمیگذره، میدونید، همیشه جا برای تلاش و تفکر و تحرک وجود داره. هیچ وقت نباید بگیم آب از سر ما گذشته دیگه. خیر
آقای دکتر، چرا دریا وقتی کسی رو میکشه رو دستش میگیره میگه این آدم رو من کشتم؟
ببینید این اصطلاحه، ولی علتش اینه که آب دریا شوره، وقتی که جسمی واردش میشه به خاطر تفاوت وضع مخصوص اینو میاره بالا. اینی که این اصطلاح به کار میره که دریا این پیکر رو در خودش نگه نمیداره، پس میده،
پس میده، میگه بله. مال خودتون
پس میده، بعدم مشک هست اینو خب به تدریج میاره کنار ساحل.
آره این اصطلاح،
این اصطلاح از اینجا
عارفانش میگن دریا آدمو غرق میکنه بعد میاره ساحل میگه مال بله. خودتون.
علتش اینه، این برمیگره به اون خواص دریا که ویژگی هاست که ما اون رو عرض کردم در ابتدا، میریم بررسی میکنیم میشناسیم. و به
چرا آب دریا شوره واقعا؟ علتش املاحشه؟ علتش موجوداتیه که در درونش میمیرن؟ چه چیزیه که میگن آب دریا رو اگر نتوان چشید هم به قدرتش نگیه؟
در طول تکامل کره زمین میلیاردها سال عنصر کلسیوم، ببخشید کلور و سدیم ترکیب شدن با هم دیگه، درست شد؟ و بعد اینها وقتی که آب در کره زمین به وجود اومد، بارندگی ایجاد شد، حدود 1 میلیارد سال قبل بارندگی در روی خشکی این نمک رو شست، برد وارد اقیانوس های کرد و به تدریج آب اقیانوس ها چی شد؟ شور شد. و الان یک تعادلی بین نمک خشکی و نمک دریا وجود داره. اینی که 10 میلیون سال دیگه نمک کف اقیانوس‌ها که الان داره تهنشست میشه و انباشته میشه، این چین میخوره از آب میاد بیرون،
میشه کوه،
میشه کوه دو مرتبه، بله، فرسایش و بارندگی اونو بر میداره میبره دو مرتبه وارد دریا هم میکنه.
علتش آب رو گل کردی؟ که میگن آب را گل نکنیم.
آب را گل نکنیم.
شما آب رو گل کردیم؟
خیر، ما چون جنوبی هستیم قدر آب رو خیلی میدونیم، یک قطر آب رو ارزشش رو میدونیم. و من همیشه به اطرافیانم ببینم آبی رو مصرف میکنن، شیر آب بازه، تذکر میدم آب رو کم کنید. آب رو هدر ندید. ارزش آب رو ما میدونیم.
در خراسان قسم میخورن میگن به این آب روان قسم. در جنوبم این کار میکنن.
اصلاً شما اگه سیستان
قسم به نون سیستان... قسم میخورن. به آن چیزی که مهمه براشون قسم میخورن.
بله.
مثلا به مادر قسم میخورن. خراسان
هم جزو جاهای کم آب کشوره. درست شد.
کجا؟
خراسان.
بله.
جایی که آب کمه با آب قسم میخورن ارزش آب رو میدونن. شما سیستان و بلوچستان تشریف ببرید، اصلا آبی وجود نداره. خیلی تفاوت داره با خوزستانی که یک زمانی تمام منابع آبی کشور در اونجا جاری بودن. سه چهارم آب رودخانه‌های ما در استان خوزستان جاری بود، ولی سیستان و بلوچستان آبی نداره اصلا. اینه که اونجا آب ارزشش بیشتر. آب یعنی زندگی دیگه، از حالت ضرب المثل خارج شده. یک قطره آب یعنی یک جان انسان. و اینی که ارزش این آب، مثل هایی که شما میشنوید بستگی به ارزش اون آب داره. شما در شمال تشریف ببرید این مثل ها رو نمیگن بهتون. آب زیاده فراغون، از زیادی آب خسته شده.
دعای باران بس میخونن. بله. به جای اینکه باران ببار.
بله.
دعای حتی. بارانشون بیشتر باران. بله. بسه تا اینکه بگیم باران. بله. بیاد.
حالا جالبه که استانهای شمالی ما که بارندگیشون بالای 800 میلیمتره، اینا الان دچار کم آبی و بیابی هن. باورتون میشه
چه اتفاقی افتاده آقای دکتر؟
همون
چه چیزی در کره زمین به قول معروف، کدام پل در کجای جهان شکسته که این اتفاقا داره میفته و جهان با خشکسالی، با بیابی، با گرما مواجه میشه؟
ببینید، ما اون امانتی رو که خداوند در قالب طبیعت به ما داد خوب حفظ نکردیم.
امانتدار خوبی نبودیم.
نبودیم، هم آلودش کردیم هم از بینش بردیم. شما در شمال هر جا آب میخواستید چاه میزدید، آب رو میوردید بالا. الان چاهاتون آلوده است، آلوده میکروبیه، از اون چاه دیگه نمیتونید استفاده بکنید.
درسته.
آب لوله کشی باید باشه. درست شد. سد باید بزنید، طبیعت رو در جای دیگه خوش میکنید. آب سد میاد، میکروب نداره، ولی در عوض چی؟ سموم کشاورزی داخل اون آبه. آب رو میخورید دچار سرطان میشید. یعنی این چرخه آب رو ما چیکار کردیم؟ ناسالم کردیم.
یعنی عملا همون مایه حیات رو آلوده کردیم، آلوده حیات رو به هم ریختیم.
پس چه در جایی مثل سیستان بلوچستان که 100 میلیمتر بارندگی نیست و در شمال بالای 800 میلیمتر، نتیجه چی شده؟
یکی شده
کم آبی و بی آبی.
انگار توی دریاست ولی نمیتونه آب بخوره.
بله. اینه که به این خاطر ما امانتدار خوبی نبودیم. این انفالی رو که ببخشید میگیم انفال منابع طبیعی، ما حق انفال رو در موردش به جا نیاوردیم، اونو نابود کردیم.
اموال عمومی رو.
بله. و جناب اکرامی، از ریشه قطع کردیم. ببینید، یه دفعه شما میرید یک درختی رو شاخ و برگش رو میبرید، به تدریج از این درخت استفاده میکنید، ولی ما از ریشه قطع کردیم. چیزی برای آیندگان نگذاشتیم.
آقای دکتر، ما یه نهضتی، عبارتی یا کلمه شما من به کار میبرم، سدسازی داشتیم. اینجا سد بزن، اونجا سد بزن، کجا سد بزن. مثلا تو خود شهر ما اسفراین یه رودخانه‌ای داشتیم به نام رودخانه بیدواز. ده ها روستا از این رودخانه آبیاری میکردن. یه سدی زدن اون بالا، یه روستا که رفت زیر آب بماند. حالا نه اون سد آب داره، نه رودخانه آب داره. این شرایط سدسازی زیادی که در کشور اتفاق افتاد، هر جا دیدن یه تنگهی وجود داره.
بله.
دوتا رشته کوه به هم نزدیک شدن یا دوتا تپه به هم نزدیک شدن، جلوشو بستن کردن این سد. این خوب بود؟ بد بود؟ اثرات مثبتی روی زیست داشت؟ روی محیط داشت؟ نداشت؟ طوری.
شما اینو در قالب سوال دیگه مطرح نفرمایید. برگردید همون جایی که الان مثال آورده، شهر خودتون اسفراین، ببینید طبیعت چی شده. همون آبی که میومد آب جاری الان دیگه نیست. طبیعت پایین دست خوش شده.
بله.
درست شد، از بین رفته. ببینید، توسعه برای آبادی یک مکان نباید به بهای نابودی
یک مکان دیگه،
یک مکانی که از قبل وجود داشته باشه. سدسازی این کار رو میکنه، آب شما رو میگیره، ذخیره میکنه، برای یه جای دیگه میبره، ولی در عوض پایین دستش رو نابود میکنه. یه مطلبی رو، حالا دریا چون که رشته من هست، استان خوزستان خب بزرگترین صدهای کشور اونجا هستن.
آره، کارون یک، کارون دو، سکرخه،
سه، چار،
اتوند
و خیلی صدهای دیگه. آبی که در ایام سیلابی بهار می اومد، این آب تماما می اومد می رفت توی دریا. درست شد. یکی از توجیهات این بود که اولا یک ما جلوی سد رو می گیریم، جلوی سیلاب رو می گیریم که این آب لطمه نزنه، و دوم از این آب استفاده می کنیم. حالا این آب سیلابی چه خاصیتی داره؟ وقتی سیلاب میشه، اولا تمام بستر رودخانه شسته میشه. این گلولای میره توی دریا. این گلولای چیزی نیست مگر کود دریاست. شما چگونه زمین کشاورزی رو کود میدید، بارور میکنید، باروریش رو افزایش میدید؟ این گلولای همون کود دریاست، فسفات، پتاسیمه. بعد اونجا که میره ماهی زیاد میشه. پس شما وقتی که سد میزنید،
باروری دریا میانجام،
از بین میبرید. آب که زلال شد، آب زلال میره تو دریا، این کود داده نمیشه. نتیجه الان چی شده؟ در خلیج فارس سالهاست ماهی کم شده. حالا سید بیروی هم عاملی دیگه، تفکر رو چی، اونی که سد میزنه نداره که این آب گلالود خوبه. یه مثال جالب دیگه براتون بیارم. رودخانه کرخه رو شنیدید؟
بله، مثلا رفتم اون سد رو دیدم.
اصلا سد کرخه رو که زدن آه. که نابودی. این میره تو هورالعظیم. هورالعظیم یکی از بزرگترین تالاب‌های دنیاست بین ایران و عراق، و اونجا بسیار با ارزش، سال 20,000 تن ماهی صید می‌شده. یه ماهی داریم اونجا به نام بنی، حتما شنیدید. این ماهی بومی با ارزشه. این ماهی هر سال که کرخه گلالود می شده، طغیانی می رفت وارد هورالعظیم می شده، این ماهی حرکت می کرده، مهاجرت می کرده، می رفته توی رودخانه گلالود تخمریزی می کرده. چرا؟ تخمش و موجودات دیگه نه دیگه داره. الان چی شده؟ سد رو زدن، اولا آبی که نمیاد، اگرم بیاد آب تمیزه. این ماهی دیگه قادر به چی؟ تخمگذاری نیست. اگرم تخمی می ریزه، موجودات دیگه مثل مار، قورباغه این یا ماهی دیگه اونو میخورن. ببینید یه موضوع بسیار ساده، از نظر اکولوژیک چقدر طبیعت، ببینید چقدر مهمه،
وابستگی طبیعت و
چقدر پیچیدگی داره. ببینید این طبیعت در طول میلیون ها سال متکامل شده، هر چیزی جای خودش قرار گرفته، اجزای طبیعت به هم وابسته هستن. درست شد؟ پس شما یک جایی که تغییر میدید عین صد، تمام این وابستگی ها رو از بین میبره. از بالا بگیرید بیاد تا پایین. ببینید هر چیزی خوبه، سدسازی هم به اندازش برای رفع نیازها عیبی نداره، ولی زیاد که شد این فاجعه رو به وجود میاره. ما در کشوری مثل ایران که بارندگی کمه، نیازی به سدسازی الان نداریم. خداوند آب شور دریا رو به ما داده، ببریم شیرین بکنیم، کمبود آب شیرینمون رو از دریا تامین بکنیم. به این همین راحتی. آب طبیعت رو دست نزنیم، اجازه بدیم اون آب جاری باشه. هزاران حیوان، انسان، کشاورز از اون آب دارن استفاده میکنن در پایین دست. درست شد؟ بعد آبی که میاد در پشت مخزن سد تشکیل میشه، تبخیر میشه، خیلیش از بین میره دیگه. پس کار به این صورت کار نابخردانهی بوده. به این میگن مدیریت سازه‌ای. مدیریت اکولوژیک باید در ساختن سدها حاکم باشه، نسازه.
بسیار خوب. شنوندگان عزیز، ما در خدمت آقای دکتر سید محمد رضا فاطمی هستیم. آنچه خوبان همه دارند ایشون داره، و نمیخوام بگم به تنهایی داره، ولی خوبشو داره و خوبی هاشو داره. آقای دکتر، شما رو مخیر میکنن به این که یا زیر آب زندگی بکنید یا روی آب، کجا رو میپسندید؟
ببینید انسان موجود روی آبه، زیر آب نیست. زیر آب ماهیه، نه
آب دریا. در
آب زیه.
دهان ماهی دریا خوش است.
درست شد؟ وگرنه جای انسان در همان خشکی خوش است. درست شد؟ اینه که ما باید
شعر بخونید.
نه خب، خواهش می‌کنم، اینو فرمودید. من ترجمه دومش همینجوری گفتم، وگرنه اهل شعر گفتن نیستم. پس ما در جای خودمون زندگی بکنیم، اجازه بدیم اون ماهی هم در جای خودش زندگی بکنه.
مشکل ما اینه که نمیذاریم اون زندگی بکنه.
مورد خوبی رو گفتید که من این نکته رو اشاره کنم. اجازه بدیم هر موجود جای خودش زندگی بکنه. درست شد. اگر این رعایت بکنیم
جهان طبیعت خط ما... و خال و چشم و ابروس که هر چیزی به جای
ولی رابطی علت و معلولی پشت اون هست.
ببین آقای دکتر، اکثر شهرهای شده. اکثر شهرهای بزرگ کنار رودخانه ها هستن، این برای رودخانه و اون برای رودخانه، و برای اینکه این دو طرف به اصطلاح به هم دزه پل ساخته شده. دلیل خاصی هست، دانش بشریت چیه که رود عامل شده؟ عاملش یعنی یکی از دلایل پیدایش شر روده دیگه.
بله، تمدن‌ها از ابتدا در کنار رودها به وجود اومدن، چون که انسان آب شیرین نیاز داره دیگه. شما تمدن بین النهرین، همین دجل و فرات خود ما در خوزستان سمت عراق، و اولین تمدن‌ها در آفریقا در کنار رودخانه ها به وجود اومدن، نیاز انسان بوده. و بعد همینجور توسعه تمدن در کنار رودخانه ها بوده در همه جای دنیا. به خاطر همینی که شما میبینید شهرهای بزرگ دنیا در کنار رودخانه هستند و در کنار سواحل دنیا. به همین خاطری که اگر آب دریاها 2 متر بیاد بالا، 40% شهرهای ساحلی مثل نیویورک، حتی خود لندن که 40 کیلومتر فاصله داره،
ونیز که کامل میده،
ولی رودخانه تایمز میده، اینها تحت تاثیر قرار میگیرن.
ولی خب میگن آقای دکتر این اتفاق داره میفته، میگن با یخهای قطبی که هوا گرم، زمین گرم میشه، داره آب میشه، این اتفاق میفته.
این آب پیش بینی میشه با این روند اگر جلوگیری نشه در 100 سال دیگه 2 متر آب بالا خواهد اومد.
2 متر
تمام مناطق ساحلی ایران، شهرهای ما از بین خواهند رفت، میرن زیر آب. شهرهایی که پشت سالش تخته، نه یعنی کوه نیست، اونا از بین خواهند رفت. شهرها مجبور میشن عقب نشینی بکنن. شهرهای بزرگ دنیا، توکیو، لندن، نیویورک، لس آنجلس، اینها همه تحت تاثیر قرار میگیرن. 40% این شهرها از بین خواهد رفت. یک واقعیتی است که الان داره اتفاق میفته. الان افزایش آب دریا حدود 10 تا 20 سانتی متر با توجه به 0.5 تا 1 درجه گرمایشی که الان ثابت شده.
آیا در عوض دریاچه ها خشک میشن؟
ببینید دریاچه ارتباطی با دریا ندارن.
نه میدونم.
یک.
ولی این هوا گرم میشه که یخ آب
تبخیر زیاد میشه.
تبخیر زیاد میشه، دریاچه ها باید آبش کم میشه.
نمونهشو براتون بیارم، دریای خزر. یه دریاچه هست دیگه. آب اصلیشو رودخانه ولگا میاره. اتفاقا این مثال خوبی شد من به شما بگم چجوری این نیروها در سطح طبیعت و کره زمین عمل میکنن. ببینید گرمایش جهانی که الان پیش اومده، خب یک از تأثیراتش اینه که هوا رو گرم کرده. 0.5 تا 1 درجه میانگین خیلیه، یعنی در استان خوزستان شما این تا 3 تا 4 درجه خودشو نشون داده. درست شد؟ قسمت های شمالی سیبری، کشور روسیه، اینها یخمندان بوده. گرمایش موجب شده که این یخها آب شده، اراضی کشاورزی با وجود اومده. دولت روسیه اومده چیکار کرده؟ حدود بیش از 40% در 20 سال گذشته روی رودخانه ولگا،
40%
که تامین کننده آب بیشتر دریای خزره، احداث کرده. این زمین ها رو برده زیر کشت، آب کمتری میاد. اینه که چی شده؟ آب دریای خزر داره عقب نشینه.
ولی ما اصلا از این راجع به این رودخانه ولگا اینا، یعنی همون اتفاقی که برای دریاچه هامون افتاد.
بله، آب رودخانه کم شد، سد زدن، تالاب خشکید. خود ما هم در داخل کمک کردیم به این خشکی. حالا اون بحث دیگه است. حالا دریام گرم شده، هوا گرم شده، تبخیرم از دریای خزر زیاد شده. درست شد؟ الان سالی بیش از 800 میلیمتر ما از دریای خزر از سطحش تبخیر داریم. شوخی نیست. این دوتا عامل اصلی، ورود کم آب، افزایش تبخیر، موجب شده که سطح دریای خزر داره عقب میره و قابل برگشت هم دیگه نیست. قدیما دریای یک نوساناتی داشت، آب بر میگشت، الان دیگه بر نخواهد گشت.
من همین میگم یعنی مثلا دریاچه ها به علت تبخیر، به علت گرمی بالا، احتمال داره آباشون کم بشه، دریاها زیاد میشن، آبهای دریا زیاد میشه، بعد شهرها خب ما چرا بشر، من که میگم یعنی بشر، قطعا خیلی ها هستن که اینو میفهمن دیگه.
بله،
در حتما جلساتی در سطح جهانی برگزار شده و پس چرا اصلا کسی از این حرفا نمیزنه؟ کسی مثلا حتی رئیس جمهور آمریکا اصلا کلشو لغو کرد و زیر سوال برد، و رئیس جمهور قبلی.
بله قبلی.
چرا این اتفاق میفته؟
از کنم بشر که عقلش کامل که نیست، نه ناقصه.
این جواب سوالمو گرفتم.
خداوند بخاطر همین از بهش